ساعت 9 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم. سلام می کنم به شما شنونده عزیز. ازتون دعوت می کنم در 15 دقیقه پیش رو با من همراه باشید. قطعاتی که به احتمال زیاد متعلق به هواپیمای مصری است در نزدیکی جزیره کرت دیده شد. پارلمان فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 2 ماه تمدید کرد. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی ارتش یونان بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که هواپیماهای تجسسی یونان قطعاتی را که به احتمال زیاد متعلق به هواپیمای سرنگون شده مصری است در جنوب شرقی جزیره کرت دیدند. کشتی‌هایی برای شناسایی به این منطقه اعزام شدند. در این میان کارشناسان امور هواپیمایی امکان وقوع انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر که با 66 سرنشین چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر شده بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات مصری سقوط این هواپیما را در دریای مدیترانه تایید کردند. پارلمان فرانسه روز پنجشنبه برای سومین بار وضعیت اضطراری را در این کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد، به خصوص برای حفظ امنیت 2 رویداد بزرگ ورزشی تابستان امسال در فرانسه. فرانسه از 21 خرداد به مدت 1 ماه میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و از 12 تیر ماه محل برگزاری مسابقات سالانه دوچرخه سواری تور دو فرانس خواهد بود. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصدهای آبان ماه پارسال در پاریس برقرار شد که 130 کشته بر جای گذاشت. وزیر ترابری و دریانوردی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بن علی یلدریم، وزیر کنونی ترابری و دریانوردی ترکیه، تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوودوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بن علی یلدریم در 20 سال گذشته از یاران نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه که توسط آقای اردوغان تأسیس شده است، برای تعیین جانشین احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق و رئیس مستعفی این حزب، روز یکشنبه کنگره‌ای فوق‌العاده برگزار می‌کند. احمد داوودوغلو به دنبال اختلاف نظر با اردوغان در مورد اختیارات رئیس جمهوری، اخیراً از نخست وزیری استعفا داد. و محمد رضا عارف، نامزد ریاست 10 دوره مجلس، از نهادهای خارج از مجلس خواست در امور قوه مقننه به گفته او دخالت نکنند. این موضوع در حالی است که میزان انتشار اخبار مربوط به فراکسیون‌های آن و نیز سرنوشت ریاست قوه مقننه در روزهای اخیر افزایش یافته است. در این میان از محمد رضا عارف که به عنوان نامزد اصلاح طلبان شناخته می‌شود و علی لاریجانی رئیس فعلی اصولگرای مجلس نهم به عنوان افراد یاد می شود که بیشترین بخت را برای برعهده گرفتن سمت ریاست قوه مقننه دارند. همکارم بهروز کارونی گزارشی دارد در همین باره.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز 4 خرداد به پایان می رسد و قرار است روز 8 خرداد ماه مراسم افتتاحیه مجلس 10 برگزار شود. از چند هفته پیش حدس و گمان‌ها در این مورد که چه کسی رئیس مجلس 10 خواهد بود آغاز شده و فضای سیاسی ایران شاهد یارگیری‌ها و رایزنی‌هاست. در این میان محمد رضا عارف که به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شناخته می شود، در گفتگو با روزنامه شرق گفت خواهش جدی ما از همه نهادهای خارج از مجلس این است که به گفته او در امور مجلس دخالت نکنند و بگذارند خود مجلس درباره امورش تصمیم گیری کند. روی سخن آقای عارف با چه نهادهایی است؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای عارف نفر اول لیست اصلاح طلبان در تهران که بیشترین آرا رو هم در بین تمامی نمایندگان مجلس آوردن انتخابات اخیر، به نوعی از مجموعه فشارهایی که خارج از مجلس از طریق نهادهای مختلف از جمله نهادهای امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه و حتی وزارت اطلاعات متوجه نمایندگان مجلس هست و همینطور حتی از طرف بدنه دولت خود آقای روحانی و برخی از وزرای اون برای اینکه تاثیرگذار بشن بر انتخاب رئیس مجلس آتی داره انتقاد میکنه و این خیلی قابل توجه هست، چون بخش مهمی از اصلاح طلبانی که حامی دولت هستن طبیعتاً اینها در فراکسیون امید شکل گرفتن و اگر یک چنین زاویه انتقادی پیدا کنن نسبت به رفتار برخی از نهادها میتونه سرنوشت ساز باشه در خروجی مجلس آتی و عملکرد این فراکسیون امید.
سعید آگنجی روزنامه‌نگار در فنلاند نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
طرف سخن عارف بخشی از جریان اصلاح طلبه که استقبالی از ریاست عارف نکردن که بخوان از اون حمایتی رو بکنه. همچنین آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون هیچ حمایت مستقیمی رو نسبت به ریاست عارف بر مجلس انجام نداده، اما بس اینجاست که ریاست عارف در حال حاضر کمک شایان توجهی رو شاید به دولت و جریان اصلاح طلب نکنه و به خاطر همینه که بخشی از اصلاح طلبها به ریاست لاریجانی تاکید دارن، به دلیل اینکه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستند و اینکه نیاز دارن به یک فردی که بتونه این وزنه رو طرف اصولگراها رو به طرف اصلاح طلبها بیاره یا حالا به نوعی حمایت از روحانی یا گزینه دیگه ای در انتخابات کنه تا بتونن این پیروزی رو تداوم بدن. به خاطر همین عارف تون تجربه سال 92 رو داشته و کنار داره شده از طرف جریان اصلاح طلب، به خاطر همین دلخوری داره در حال حاضر هم که اگر دوباره این با تکرار بشه و ریاست مجلس رو هم از دست بده از نظر سیاسی فکر میکنه یک شکستی برای خودشه.
به نوشته یه شرق محمد رضا عارف گفته در 3 هفته اخیر اتفاقاتی در رابطه با انتخاب رئیس مجلس پیش آمده، از جمله برخی وعده ها و وعیدها که به توصیف بی در شأن مجلس و نمایندگان مجلسی نیست که قرار است در رأس امور باشند، اما اضافه کرد که او اکنون نمیخواهد این مسائل را باز کند. ریاست مجلس 10 شورای اسلامی در روزهای اخیر محل مناقشه میان نیروهای سیاسی ایران بوده است. علی لاریجانی گزینه است که اصولگرایان برای ریاست مجلس از او نام میبرند. آقای عارف با این همه از آنچه زد و بندهای غیر شفاف برای انتخاب ریاست مجلس نامید سخن گفت و افزود برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه بکنند. به گفته او از جمله این نهادها به طور مشخص دولت و نهادهای امنیتی هستند. پیش از این مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران گفته بود که دولت دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس 10 نخواهد داشت. مرتضی کاظمیان در مورد سخنان محمد رضا عارف عقیده دارد.
به نظر میسه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و همینطور بخشی از وزرای دولت دارن تلاش میکنن که اون حدود 60 نفر نماینده مستقل مجلس رو راضی کنن به اینکه با آقای لاریجانی رأی بدن و این باعث براشفتگی و نارضایتی آقای عارف شده که اگر این روند ادامه پیدا کنه طبیعتاً میتونه اختلال ایجاد کنه در حمایت اصلاح طلبان یا اون فراکسیونی که بیشترین تعداد رو داره در مجلس، یعنی به طور مشخص فراکسیون امید از دولت، و به نوعی یک کشاکش ایجاد کنه میان بدنه اجتماعی حامی دولت و خود دولت آقای روحانی.
در حال حاضر 2 فراکسیون اصلی در مجلس 10 که هنوز آغاز به کار نکرده است وجود دارند. فراکسیون امید متعلق به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و فراکسیون موسوم به فراگیر متعلق به اصولگرایان. همچنین رسانه‌های ایران اشاره می‌کنند که شماری از نمایندگان مستقل نیز در مجلس 10 حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به نظر می‌رسد که هیچ کدام از 2 فراکسیون اصلی مجلس دارای اکثریت کامل نیستند و همین موضوع باعث شده است که سرنوشت ریاست قوه مقننه پیش از آغاز به کار مجلس مشخص نشود. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس محمد حسین سفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه احتمال باقی ماندن علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس زیاد است گفت سایر مسئولیت‌ها و مدیریت کمیسیون‌ها میان گروه‌ها تقسیم می‌شود. وی با اعلام این موضوع که مجلس 10 به صورت کامل در اختیار دولت حسن روحانی نیست افسود که نمایندگان مستقل به اصولگرایان نزدیک‌ترند. اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ابراز امیدواری کرد که محمد رضا عارف ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
از سارالله و کمیته و انصار حزب الله و بسیج تا گشت نامحسوس و عنکبوت دو بازداشت مدل‌های اینستاگرامی، آزادی سبک زندگی و جمهوری اسلامی، بحث این هفته ساعت ششمه. ازتون دعوت میکنم همراه من نیوشا بغراتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده جمعه 6 عصر تهران. نظرتون و در صورت تمایل به شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
موسکو اعلام کرده است به تعهدات خود برای تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران پایبند است، اما تسهیلات پیشرفته دیگر به تهران نخواهد فروخت. تا کنون گزارش‌های فراوان و متناقضی درباره مذاکرات بین روسیه و ایران درباره فروش انواع تسلیحات منتشر شده. در تحولی تازه، یک مقام بلند پایه روس میگوید کشورش برنامه‌ای برای فروش تانک و جنگنده به ایران ندارد. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت نخستین محموله از سامانه‌های دفاع موشکی S-300 تحویل ایران شد. او سوال‌ها درباره اینکه این محموله شامل چیست و چه زمانی این سیستم به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت را بی پاسخ گذاشت و گفت از زمانی که برای فروش این سامانه‌ها تصمیم گیری شد، این قرارداد در حال اجراست. اما پنجشنبه ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، در همکاری‌های فنی نظامی گفت محموله‌ای که تاکنون به ایران تحویل شده شامل تقریباً یک گردان کامل است. او افزود تا پایان سال اجرای تعهدات خود در چارچوب این قرارداد را تکمیل خواهیم کرد. و همچنین با اشاره به شکایتی که ایران در رابطه با لغو قرارداد پیشین تحویل S-300 علیه روسیه کرده بود، به خبرنگاران گفت طرف ایرانی تمام اسناد در رابطه با پسگیری این شکایت را به دادگاه فرستاده و اکنون این روال مراحل حقوقی خود را طی می‌کند. کنستانتین ماکیینکا، کارشناس نظامی در موسکو، تحویل S-300 را عامل کلیدی احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران می‌داند.
روشن است عدم اجرای قرارداد سال 2007 مشکل بزرگی در روابط روسیه و ایران به وجود آورد و برای احیای اعتماد این برگ ناگوار باید ورق بخورد. البته به دلایل فراوان فنی و سیاسی اجرای این قرارداد همچنان با مشکل روبروست. فکر نمی کنم همکاری های فنی نظامی با ایران اکنون در اولویت دولت روسیه باشد. اما همگی می فهمند که بدون تحویل این سامانه ها این همکاری به کل منتفی است.
چهارشنبه الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت توافق جدید نظامی با ایران در دست بررسی نیست. او افزود در حال حاضر سلاح‌های سبک و غیرکشنده، سامانه‌های پدافند هوایی و ابزار جنگ الکترونیک قابلیت صادرات به ایران را دارند، اما تانک، ناو، جنگنده و موشک تهاجمی همه مشمول تحریم‌های سازمان ملل است و تنها با برچیده شدن این تحریم‌ها می‌توان در این باره مذاکره کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دو هفته پیش به ریا نوستی گفته بود اگر ایران برای خرید تانک، خودرو زرهی و یا جنگنده درخواست کند، روسیه آن را بررسی خواهد کرد. او افزود ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران لغو شده و صرفاً به مدت 5 سال فروش آن به دریافت مجوز نیاز دارد. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل ایران در مسکو، معتقد است توافق‌های نظامی میان روسیه و ایران در حال شکل گیری است.
اگر هیچ اتفاقی نمی افتد، این همه مذاکرات بین نظامیان روس و ایرانی چه معنایی دارد؟ مفهوم رفت آمدهای نظامیان ارشد بین دو کشور چیست؟ پاسخ روشن است. تهران تنها از روسیه و چین میتواند سلاح بخرد. طبعا مسکو هم میخواهد جایگاه خود را در بازار تسلیحات ایران تثبیت کند. بی دلیل نیست که روسیه با غرب بر سر قطعنامه در خصوص فروش تسلیحات به ایران جدال می کند. به نظر می رسد مسکو و تهران بسیار جدی و مصممند که به همکاری های فنی نظامی دو جانبه ادامه دهند.
وزیران دفاع روسیه و ایران در 1-2 سال گذشته چندین دور مذاکره در پایتخت‌های دو کشور انجام دادند. و حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، طی آخرین سفر به مسکو در اوایل اردیبهشت تأکید کرد همکاری‌های دو جانبه طبق نقشه راهی که پیشتر ترسیم شده بود به خوبی در حال گسترش است. پیشتر روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد ایران از روسیه درخواست خرید 8 میلیارد دلار سلاح کرده است. آن نرایسکای رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم که همراه رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.